فناوری هستیم که به گمانم دیگه میمونه بعد از جلسه بعد از ظهر که ساعت 2 خواهد شد بتونیم استماع بکنیم. الان رو به اتمام هست جلسه صبحمون انشالله و بعد ازشون وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی صلاحیتش وزیر پیشنهادی محترم خواهد کرد و اگر زمان برسه میریم سراغ وزیر محترم میلاد وزیر محترم کشورشون.
جناب یوسفی، گمانه‌زنی شده بود که احتمال داره امروز در واقع رأی گیری بشه، آیا فرصت میشه به نظر شما وزرای باقی مانده بررسی بشن و به رأی گیری برسین؟
متفکر آزاد هستم. امروز احتمال میدم که این اتفاق نیفته و ما نتونیم به داستان رو تمام بکنیم، چون که بعد از وزیر محترم علوم ما 6 وزارتخانه دیگه داریم که هنوز بررسی نشده.
بسیار خوب. آقای متفکر آزاد، یکی از وزرایی که امروز صلاحیتش در واقع برنامه هاش و مخالفین و موافقینشون صحبت کردن، وزیر بسیار بسیار وزارت بسیار مهم سمت بود که خب به ویژه در الان تو بحث معیشت و بحث اشتغال و موانع تولید که شعار سال هم هست، نکات خیلی مهمی رو در واقع مطرح کردن. نظرات نمایندگان موافق و مخالف در مورد ایشون چی بود؟
دیدگاه های مختلفی خوشبختانه بررسی شد اینجا. از برنامه های ایشون مخالفین درباره برنامه هاشون و جنبه های مقبول مانده در برنامه ایشون و توان مدیریت صحبت کردن. موافقین هم درباره تجربه ایشون، نگاه جامعی که در این حوزه داشتن و برنامه‌ای که ارائه شده نکاتی رو مطرح کردن و خود وزیر پیشنهادی هم در همه حوزه های ریل فعالیتی این وزارتخونه توضیحات مفصلی رو به سهم ارائه کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای متفکر آزاد. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. خب خیلی از بهارستان فاصله نمیگیریم و در صحن علنی مجلس باز هم گفتگو خواهیم کرد با یکی دیگر از نمایندگان عزیز، جناب آقای محمد حسن آصفری، عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
جناب آقای بهزادی، من بنده هم از سلام و بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. آقای آصفری، یکی از طرحهایی که خیلی از زمان آغاز مجلس 11 بحث برانگیز بوده و نکاتی خیلی راجبش مطرح شده در رسانه های مختلف و همینطور در صحن علنی مجلس، بحث طرح شفافیت آرای نمایندگان هست. رئیس مجلس گفتن که طرح شفافیت در کمیسیون آیین‌نامه‌های داخلی تقریبا نهایی شده و با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. مخالفت هایی با این مسئله، با یعنی با این طرح شفافیت، آیا باز هم در مجلس وجود دارد یا خیر؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، خب طرح شفافیت آرای نمایندگان کلیاتش در مجلس شورای اسلامی 3 پیش تصویب شدش، اما با توجه به اینکه ایراداتی به این طرح بود از این جهت که صرفاً بحث آرای نمایندگان نباید باشه، این طرح باید یه طرح جامعیتی باشه و همه دستگارا شامل بشه، یعنی فقط مربوط به مجلس شورای اسلامی نباشه، مربوط به دولت باشه، مربوط به قوه قضاییه باشه، مربوط به همه مدیران باشه و تو موضوعات کلی باشه، یعنی نه صرفا در بحث آرای نمایندگان شفافیت باشه، بلکه در اموال نمایندگان، اموال کارکنان دولت، اموال کارکنان قوه قضاییه، سفرهای خارجی که انجام میگیره، درآمدها، حقوقها، بعضا اگر تعارض منافعی در بعضی از پست‌ها و مسئولیت‌ها وجود داره، همه اینها را دنبله نمایندگان هستش که درش باید وجود داشته باشه. لذا این طرح با توجه به کلیاتش تصویب شد، به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شدش و منتظر هستیم تا کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح جامعیت نظام را در نظر بگیره، همه مسائل، همه قبارات قبه را در نظر بگیره و در بخش های مختلف همچنان که عرض کردم، هم در بخش عرضم به حضورتون درآمدها، سفرها و موضوعات مختلف در کنارش موضوعات آرای مثلا نه صرفا فقط آرای مجلس، بلکه مصوبات هیئت وزیران بعضن لازم هستش، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، همه موضوعات، مصوبات شورای کلان شهرهای کشور، همه اینها رو در نظر گرفته بشه. لذا به این جهت در حال بررسی ازش که آقای رئیس مجلس هم دیروز بهش اشاره کردن، ما هم منتظر هستیم زودتر به سن بیادش و بتونه انشالله یک قانون خوبی تصویب بشه تا خدایی نکرده کسی نخواد بنا به اون وعده و وعیدهایی که داده، حالا چه در مجلس چه در قوه مجریه چه در جای دیگه، خلاف اون را بخواد عمل بکنه.
آقای آصفری، در مورد این طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، برخی از منتقدین این طرح نکتهشون این بود که احتمال داره تعارض منافعی از این دست پیش بیاد که به فرض مثال اگر نماینده محترمی در یک خصوصی رأیی رو اعلام بکنه، ممکنه مثلا در تعارض با مقامی، مثلا فرض بفرمایید که مثلا اگر مثال بزنید برای انتخابات هیئت رئیسه، ممکن هست که کسی مثلا نظر مخالف داشته باشه اما مجبور بشه به دلیل اینکه آرا شفاف میشه مسامحه ای رو شکل بده. آیا شما بر این قضیه قائل هستید؟ نظر شما چیست؟
ببینید، شفافیت آرا هم حس داره هم عیب داره. حس از این جهت داره که بالاخره من گفتارم و عرضم بودون رفتارم را دقیقا در معرض دید عموم قرار میدم، اما این واقعا آیا لازم هستش همه این موارد به این صورت شفافیت باشه؟ مثلا امروز درخواست معلمین عزیز، فرهنگیان عزیز هستش که موضوع رتبه بندی معلمین اجرایی و عملیاتی بشه و یک درخواست به حقی هم هستش و باعثی هرچه سریعتر این لایحه به مجلس، چون که دولت برگردونده و درخواست اصلاح داشته دولت قبل، مجددا بیادش و در اولویت قرار بگیره و مجلس اینو تصویب بکنه. و خب ما منابع کشور را میدونیم چقدر هستش. منابعی که برای اجرای شدن رتبه‌بندی معلمین هم در نظر گرفته شده در بودجه دیده شده. بعد فردا به دنبال این درخواست های دیگری مثلا میادش برای مجلس که مثلا برای همسان سازی حقوق مثلا هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ارزم بزرگ وزارت علوم، کارکنان دانشگاه با کارکنان دانشگاه‌های وزارت بهداشت و درمان.
بله.
خب اونجا درخواست هم دارن، ما هم به همین اندازه این تناسب سازی انجام
یا اتفاقی دید. که چند ماه قبل در حوزه نفت افتاد
یا در حوزه نفت و مثالی از این. خب اون کسی که امروز داره در جزایر ما مثلا که خوبم اشاره فرمودیتون فعالیت میکنه، یا کسی در محلهایی که این آلودگی هایی را میتونه داشته باشه داره فعالیت میکنه، توی یک وزارت خونه هستش با اون کسی که مثلا در وزارتی هستش که کار صرفا عرضم بزرگ علمی انجام میده، کار عملی و یدی اونقدی نداره. مثلا بگم که حالا مثال از بزنم به کسی، برنامه وزارت مثلا فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات
یا همون سیستم نفت بخش اداریش،
یا همون سیستم ستادیش. نفت فرما شما اون کسی که در علوم تحقیقاتش از با اون کسی که داره در بنادر فعالیت میکنه.
بله.
توی همه این موضوع، خب ما وقتی منابع دولت رو میدونیم چقدر هستش، درآمدهای دولت رو میدونیم چقدر هستش، وقتی که بیایم این رو مسبب بکنیم و میدونیم که دولت در توانش نیستش این رو پرداخت بکنه، من مجبور هستم که به جهت اینکه نیاز به رأی مردم دارم،
بله،
بیام به صراحت بگم که آقا من نظرم
دقیقاً عرض بنده رو تعارض منافع هم همین نکته بود دیگه،
بگم آقا موافق هستم علی رغم اینکه میدونم درآمد دولت این گونه نیست. ولذا در بعضی از شفافیت آرا در بعضی از موضوعات واقعا ممکنه این آسیب داشته باشه. ما زمانی میتونیم این را بگیم که بالاخره من نماینده مجلس بینی و بین الله دیگه به تمام مسائل و مواردی که در نظر گرفتم برام اهمیت نداشته باشه.
بله.
که حالا این دوره مثلا رأی بیارم یا نیارم، آیا واقعا من به خود من عرض میکنم، من اهانت به همکارای دیگه اون نمی کنم، به این بینش و درک رسیدم که بیام چه این چیزی ها تصمیم، یا جا موکلین من واقعا به همین اندازه اونها هم برعکسشون این موضوعات رو
اصلا. آقای دکتر آصفری، از رأی آوردنم که صرف نظر بکنید، برخی از نمایندگان تحت فشار افکار عمومی قرار میگیرن، تحت فشار رسانه‌ای قرار میگیرن،
مجازی، همه اینا لازم مسادیه که به نظر من اونقدر که شفافیت در اموال، درآمدها، سفرهای خروجی، امضاهای طلایی ارزش داره، در آرا شاید به نظر من اونقدر ارزش نداشته باشه. ما بایستی اگر میخوام شفافیت، مردم معترض به این هستن که میگن آقا چرا بایستی مثلا منی که عرضم به حضورتون که توی مجلس هستم یا توی یک وزارتخونه هستم، توی یک جایی هستم که صاحب امضای طلایی هستم، از اون رانتش بخوام برای خانواده خودم استفاده بکنم، برای فامیل خودم بتونم استفاده کنم. بایستی چنان شفافیتی باشه که من دیگه جرأت و اصلا اجازه قانونی چنین چیزی رو نداشته باشم. اگر تو حوزه‌های اموال و درآمدها این شفافیت‌ها وجود داشته باشه، به اعتقاد من مطمئناً می‌تونه مؤثرتر و کارساز
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر آصفری، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا قوت هم عرض میکنم در این روزهای شلوغ مجلس به شما.
موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسن آصفری، عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلام. ساعت 12:41 است. عزیزان شنونده، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شماست. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه های رادیو گفتگو. یه تاکید دیگه‌ای هم بکنم بر رعایت پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی در ایامی که ما در پیک پنجم کرونا هستیم و خیلی نگران سلامتی شما عزیزان شنونده هستیم. خب یکی از موضوعاتی که نقل محافل هست در این روزها، حمایت روسیه از ایران برای عضویت در سازمان شانگهای هست. این موضوع بسیار مهم رو میخوام به گفتگو بنشینم با جناب آقای دکتر سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین المللی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، ظهر شما هم بخیر باشه، در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، مدت هاست با پذیرش ایران در این سازمان، یعنی سازمان شانگهای، به دلایل واهی مخالفت میشه، اما حمایت روسیه از ایران اتفاق افتاد. این حمایت چقدر میتونه این ظرفیت رو برای ایران عملی کنه؟
بله، بالاخره روسیه در واقع میشه گفت در کنار چین مهمترین اعضای سازمان شانگهای هستن. البته باید در نظر داشته باشیم که طبق اساسنامه سازمان شانگهای، تمامی اعضای مؤسس عملاً برای پذیرش اعضای جدید حق وتو دارن، یعنی فرق نمی‌کنه که حالا این عضوی که رضایت میده مثلا روسیه باشه یا مثلا تاجیکستان باشه. البته خب طبیعیه که کشورهایی مثل روسیه، مثل چین، اینها در واقع یک نوع نفوذی دارن در بین بقیه اعضا و دیدگاهشون دیدگاه خیلی اثرگذاری هستش و طبیعتاً این حمایتی که روسیه مطرح کرده برای عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای از این منظر خیلی میتونه مؤثر باشه. ولی همزمان ما باید در نظر داشته باشیم که چند دوره هستش، یعنی مدتی هستش که عملاً روسیه و چین مشکل اساسی ندارن با عضویت ایران و این اعضای کوچک هستند که کشورهای مثل تاجیکستان، اینها که عملا مخالفت میکنن و مانع اصلی در واقع عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای محسوب میشن. باید ببینیم که این حمایت اخیر روسیه میتونه روی رأی اونها اثر داشته باشه و یک جورایی اونها رو تطمیع بکنه به این که رضایت بدن به عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای یا نه. این مهم هستش که طبیعتاً در اجلاس‌های آتی این خودش رو نشون میده.
آقای دکتر چه تعارضی دارن با حضور ایران به عنوان عضو دائم که مخالفت میکنن؟
مهمترین مسئله ای که هستش اینه که خب اعضای شانگهای نمیخوان در واقع سازمان شانگهای خیلی جنبه سیاسی استراتژیک پیدا بکنه، با توجه به وجه در واقع ضد غرب و ضد آمریکای ایران یک نگرانی که بین اعضا هستش اینه که اگه ایران بشه عضو سازمان شانگهای، وجهه سازمان شانگهای خیلی در واقع ضد امریکایی و ضد غربی بشه و حساسیت برانگیز باشه.
خب این اتفاق در مورد روسیه و چین هم هست.
بله، ولی خب در مورد روسیه و چین شاید اون بچهشون یک کمی کمرنگتره. خب ما میبینیم چین علارغم این که به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای آمریکا و اینها توی فضاهای استراتژیک در واقع علمی آکادمیک اینها مطرحه، ولی خب روابط گسترده هم با آمریکا داره. برای همین به لحاظ نمادین شاید مثلا اون در واقع وجهه ضد غربی کشورهای مثل روسیه یا چین اینها مثل ایران نباشه. به همین خاطره که این اعضای کوچکتر یک کمی نگران این هستن که اگه مثلا ایران به پیونده عملا در واقع شانگهای تبدیل بشه به یک بلوک اساسی در مقابل آمریکا و تفسیر این سبکی پیدا بکنه. مهمترین نگرانی که مطرحه از سمت اینها عمدتا این هستش که تا حدودی میشه گفت که کم و بیش، البته خیلی نه صریحاً، چینی ها هم همچین دیدگاهی دارن، یعنی چینی ها هم همچین نگرانی دارن، هرچند خب به شدت مخالفت چین و اینها مثل این اعضای کوچکتر نیستش.
آقای دکتر فاطمه نیا، یک سوالی که مطرح میشه این که اصولا عضویت در این مدل سازمان، حالا به ویژه سازمان شانگهای، از حیث اقتصادی و امنیتی و فرهنگی و جنبه های مختلف تا چه اندازه اهمیت داره؟
بالاخره ببینید سازمان های بین المللی یک خصلت اساسی که دارن اعتبار بخش هستن، یعنی به اعضا اعتبار و وجه بین المللی میدن. طبیعتا هرچقدر این سازمان ها اثرگذارتر باشن، مؤثرتر باشن، کارآمدتر باشن، این خصلت اعتبار بخشیشون میتونه بالاتر بره. طبیعیه خب تو بین این سازمان هایی که بالاخره تو این کشورهای شرقی غیر غربی در این کشورهای جهان سومی اینها شکل گرفته، سازمانی مثل سازمان شانگهای یکی از سازمان های نسبتا موفق بوده. باید در نظر بگیریم که توی اساسنامه سازمان شانگهای مسائل خیلی کلان دیده نمیشه، عمده اهداف در واقع روی مباحث مبارزه با افراطی‌گری و تجزیه طلبی و در واقع این درگیری های مرزی محلی و در ترافیک قاچاق در واقع مواد مخدر، مبارزه با اینها و مسائل این سبکیه و بیشتر دغدغه این سبکیه تا اینکه بخواد یک دغدغه در واقع تقابل استراتژیک با غرب باشه و اینها. ولی با این حال بالاخره یک سازمان با وجهه‌ای در سطح بین المللی و از این نظر خب عضویت ایران تو این سازمان میتونه مفید باشه برای وجهه و اعتبار ایران و همینطور در واقع تقویت همکاری های منطقه‌ای.
بله، ممنونم از لطف شما آقای دکتر فاطمه نژاد، از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنم. براتون از موفقیت
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر سید احمد فاطمه نژاد، کارشناس مسائل بین المللی. ساعت 12:48 است. شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشا.
همراه با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان میخواییم همراه بشیم با سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جناب آقای عباسپور که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای عباسپور سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت، بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما و خدا قوت عرض میکنم برای این روزهای پرفشار کاری مجلس 11 هم در تایید صلاحیت نماینده وزرای پیشنهادی مجلس دولت. آقای عباسپور از خبرهای کمیسیون صنایع و معادن برامون بگین در روزهای گذشته، حالا هم صلاحیت نمایندگان رو و وزرا رو شما دارید بررسی میفرمایید و هم دستور کارهایی که داشتید رو برای ما و شنوندگان بفرمایید که چه دستور کارهایی رو داشتیم و چه برنامه‌هایی رو فرارو دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونگونه که استحضار دارید از روز شنبه رئیس محترم جمهور کابینه رو به مجلس شورای اسلامی هفته گذشته معرفی کردم و این شنبه در واقع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در واقع به بررسی صلاحیت اونا در سن پرداخته شد. اما یه هفته قبل از این هم که خدمت شما عرض کردم وقتی که اعلام شد به مجلس شورای اسلامی در این شرایط براهم شد، به طور مرتب و منظم همه وزرا در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا کردم و خدمت شما عرض کنم هم سابقهشون تو حوزه اجرایی و هم تحصیلاتشون و هم تخصصشون رو در واقع بیان کردم و برنامه هایی که برای آینده وزارتخانه پیشنهادی که براشون شده در واقع در این زمینه مطرح کردن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون‌ها دغدغه‌هایی که داشتن اونها را مطرح کردن، مسائل و مشکلاتی که پیش روی کشور هست به طور تخصصی در هر حوزه‌ای که وزیر معرفی شده در اون زمینه نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو بیان کردن. صلاحیت وزرای پیشنهادی چند تا مطلب دارید. یکی این که مدارک، تحصیلات، ایثارگری هایی که دارن استعلام ها صورت گرفت در واقع از مراکز ایثارگری و مراکز علمی و دانشگاهی که نسبت به تأیید مدارکشون وسط شد. برنامه هایی که اینا ارائه میدن باید با قوانین بالادستی مثل قانون اساسی از 44 قانون اساسی برنامه ششم توسعه چشمانداز 20 ساله باید در این زمینه تطبیق داده بشه که در این زمینه بررسی بشه که برنامه اینا چند درصد مطابقت داره و برنامهشون از جامعیت لازم و نسبت به وزارتخونه مربوطهشون برخوردار هست یا نیست. همه اینها در واقع مورد بررسی قرار گرفت و الان هم خدمت شما عرض کنم که وزرای پیشنهادی از روز شنبه روزی تقریبا 4 تا وزارتخونه مورد بررسی قرار گرفته تا اینکه دیروز فقط 5 وزارتخونه که چون دو تا از وزرا مخالف نداشتن موافقین هم نتونستن صحبت کنن و با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت و الان هم پرونده وزارت علوم در دست صحنه علنی در دستور کار صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هستش که ادامه پیدا میکنه. به دنبالش وزارتخونه های دیگری رو که هم وزارت فرهنگ هست، وزارت کشور هست، بعد از ظهر بعد از بحث وزارت علوم به این مسائل در واقع پرداخته می شود.
آقای عباسپور یکی از وزارتخانه های راهبردی که به ویژه در این روزهایی که بعضی معیشتی مردم و بعضی کسب و کار به هر حال قدری مختل شده خیلی اهمیت ویژه تری داره و در حوزه تخصصی کمیسیون شما هم هست، وزارت سمت که اتفاقا امروز هم در واقع بررسی برنامه ها و نظرات موافق و مخالف اون در صحنه علنی اتفاق افتاد. بفرمایید که از برنامه های وزیر محترم سمت برای ما بفرمایید و نظر کمیسیون رو در این خصوص و همینطور از عمده نظرات و مهمترین نظراتی که موافقین و مخالفین وزیر پیشنهادی ارائه فرمودن.
خدمت شما عرض کنم که خب وزیر در واقع اساس برنامه‌اش توسعه تنظیم بازاره، بحث تورم، تنظیم بازار و بخشی بحث اشتغال هست، توسعه خودرو هست، سیمان هست، فولاد هست، لوازم خانگی هست و بحث صادرات تو برنامه‌هایشان پیشبینی صادرات رو بحث کانال مالی با مخصوصا کشورهای همسایه هستش که بحث تعاطر سایر مسائلی که باید صورت بگیره و محورهای دیگه‌ای که در واقع هم توزیع تجارت معدن و صنایع هستش در این زمینه‌ها بحثی صورت گرفت. منتقدین در واقع بحث نسبت به تسهیلات مرتبط شما با وزارتخانه مربوطه و از طرف دیگه نظرشون بر این هستش که سابقه ایشان در وزارت سمت فقط موضوع برنامه ریزی بوده و تجربه ایشان کفایت یک وزارتخانه ای که در واقع 4 وزارتخانه بوده امروز تبدیل به یک وزارتخانه شده ایشان در واقع توان اینو نداره. برعکس موافقین نظر و دیدگاهشون بر اینه که ایشان هم در واحدهای تولیدی مدیریت داشتن، 45 تا واحد مثلا آستان قصر رضوی داشته، یه هلدینگ بزرگی که ایشان اونجا را مدیریت کرده، سود اون مجموعه را به 3 برابری رسونده. اینو موافقی میگن و از طرف دیگه میگن تحصیلاتش ها مهندسی الکترونیک داره و فوق لیسانس راهبردی اقتصادی رو از دانشگاه علم و صنعت داره، قبلی رو از فردوسی داشته، اول هم مقطع دکترا رو از دانشگاه عالی دفاع خدمت شما عرض کنم که تحصیلاتش رو تو حوزه مدیریت راهبردی داره ادامه میده، تقریبا دفاع هم صورت گرفت.
بله.
خب این موافق من میگم از طرف دیگه معاون وزیر بوده، تجربه کار اجرایی رو داره و یه تیم مجموعی هم داره. اینا دیدگاهی که در مورد ایشان مطرح.
بسیار سپاسگزارم از شما، از اینکه با ما همراه بودید. از شما تشکر میکنم جناب آقای عباسپور، برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید، قربان شما.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عباسپور، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. خب شنوندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید، با یک دیگه از برنامه‌های رویداد تا انتها همراه ما بودید. آغاز هفته دولت هستیم، این هفته رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه دولت مردان عزیز جمهوری اسلامی و همه خادمین مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرزوی توفیق داریم برای همه کسانی که به هر نحوی دارن در دولت خدمت می‌کنن به مردم شریف ایران. یه بار دیگه هم تاکید بکنم بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل هایی که ابلاغ شده و برای حفظ سلامتی شما تمنا میکنم که اونها رو با دقت رعایت بکنید. همینطور عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره آشنای 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شما درباره برنامه های رادیو گفتگوست. از علاقمندان به برنامه های سیاسی هم دعوت میکنم که امروز رأس ساعت 17:30 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشن با موضوع بررسی انتخاب کابینه دولت 13 و تبیین راهبردها و رویکردهای اجرایی کشور. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد همراهی فرمودید. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدارتون.
هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 است. انشاءالله که آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت و ثواب این فریضه الهی. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید انشاءالله این آمادگی رو داشته باشید تا نماز رو برپا دارید. قبل از نماز هم تلاوت قرآن رو با گوش دل و جان میشنویم و انشالله که تدبر در آیات رو هم فراموش نکنیم که باید به معانی اون هم توجه کرد. از شما دعوت میکنم در این لحظه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا